بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل هفتم بحث راجع به دو ویژگی از ویژگی‌های دیگر ماهیات مطرح شده و اونم بحث کلیت و جزئیت هست. حالا بحث کلی و جزئی رو دوستان هم تو منطق میتونن پیگیری بکنن، مثلا جوهر و نظیر صفحه 12 و هم در کتاب‌های فلسفی میشه که دنبالش رو گرفت، مثلا در اسفار آخون صدر و متعلقین جلد 2 از صفحه 8 تا صفحه 15 به این بحث پرداخته، همچنین در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 374 به این بحث توجه کرده. آدرس های دیگر هم میتوانن پیگیری بکنن. بحث بسیار قدیمی، ریشه دار و مفصلیه، گرچه از جهت تاریخ فلسفه تحولاتی رو پذیرفته. حالا در هر صورت ما این بحث رو میشناسیم، معنای کلیت و جزئیات برای ما روشنه. این رو توجه داشته باشید، الان که علامه داره وارد میشه، چه در این فصل چه در فصل بعد، چون فصل بعد رو تو نهایه ادامه همین فصل آورده، از این جهتی متناسب تر هست، ولی در هر صورت در این دو فصل در آغاز علامه طباطبایی مفهوم شناسی مشخصی ارائه نمی کنه و همچنین منور جدی راجع به دیدگاهی که صدر المتعلهین در این خصوص داره نمیده. مثلا در همین جا هم اگر در ادامه ملاحظه بفرمایید، یه اشارات خیلی کوتاهی به برداشت صدر المتعلهین در مسئله کلیت و جزئیات شده، لذا رنگ و بوی غالب این دو فصل همون فضای حکمت مشائی و حکمت متعارف هست. مثلا الان، و این نکته کمی به لحاظ ساختار عبارتی هم ضربه‌های وارد کرده، صدماتی وارد کرده، حالا در اصل ما با همین فضا وارد فصل میشیم. کلیت و جزئیات معناش برای ما روشن است، تو منطق یاد گرفتیم. کلی عبارت است از اون معنا و مفهومی که قابل انطباق بر کثیرین هست، اما جزئی غیر از اینه، جزئی غیر از اینه. الان خیلی روی جزئی کار نمی کنیم و دقتهایی رو که می شود اعمال کرد در جزئی فعلا اعمال نمی کنیم، تا برسیم به همون عبارتهایی که خودشون می پردازه همونجا یه مقدار تفصیل بدیم. خب کلی جزئی بر ما روشنه، مثلا انسان کلی، زید فرض کنید که جزئی هستش. مسئله ای رو که در این فصل بهش پرداختن اینه که چجور می شود یک مفهومی کلی بشه و یک مفهومی جزئی بشه، چجور میشه یک علمی کلی باشه یک علمی جزئی باشه، این به چی برمیگرده؟ آیا کلیت و جزئیت در مقام تحلیل به هویت ادراک برمیگرده که بعضی‌ها گفتن، یا نه ویژگی است در هویت مدرک؟ کدوم یک از اینها هستش؟ الله میفرماد بعضی گفتن مسئله کلیت و جزئیت رجوع به ادراک میکنه. یه وقتی ادراک، ادراک بسیار شفاف و آشکاریه، حالا طبق بیان این قائل میخواد ادراک حسی رو بگه اینجوریه، ادراک حسی ادراک بسیار شفاف واضح بدون هیچ گونه ابهامیه. چون اینجوریه، خاصیت ادراک شفاف و واضح اینه که شی را ممتازاً عن غیره درک میکنه، دقیقاً خود شی را در حالی که از همه چیز ممتاز میشود ادراک میکنه. و چون این وضعیت پیش میاد، یعنی در چنین بستری از ادراک، مفهوم و علم جزئی رقم میخوره، جوری که قابل انطباق بر کثیری نیست، جز بر یک فرد بر افراد دیگر صدق نمی کنه. این خاصیت ادراکه. ادراک وقتی شفاف و واضح بشه، یعنی ادراک حسی بشه، در اونجا مدرک قابلیت انطباق بر کثیری نداره، لذا مفهوم جزئی شکل میگیره. اما اگر ادراکی شفاف و واضح نباشه، ادراکی ضعیف باشه، که الان این قائل میخواد بگه ادراک های عقلی چنین ادراکیه، یعنی ادراک عقلی اشیا را، یعنی اینکه اشیا را مبهمن ادراک بکنه، تو چنین فضایی هستش که در این بستر ادراکی مفهومی که به دست میاد ببینید خاصیتش انطباق بر کثیرینه، صدق بر کثیرینه، لذا ما بهش میگیم کلی. پس کلیت و جزئیت امریست که رجوع به نحوه ادراک ما میکنه، ربطی به مدرک نداره. اگر ما شی را مشخصا یافتیم که این با ادراکای شفاف حسی و اینها اتفاق میفته، میشه جزئی. اما اگر شی را مبهما یافتیم، این میشه باید کلی، که با ادراک عقلی مثلا چون این فرایندی به دست میاد. برای اینکه این بحث واضح بشه یکی دو مثال هم زدن. مثلا شما فرض کنید که نزدیک به یک فرد هستید، خب او رو دارید مشاهده میکنید، میگید این آقای زید هستش و براتون بحث واضح میگید جزئی. اما وقتی دور میشید، فرض کنید که پیشترم نمیدونید جا چه خبره، مثل یک شبهی که از دور دارید مشاهده میکنید، مستقل قامه مثلا الان پیش روی شما هستش، این دور بودن از مدرک و ضعف ادراکی ما برای دریافت او، اون مدرک ما رو مبهم و مردد بین چند چیز میکنه. زیده، امره، بکره، حتی گاهی اوقات ابهام میتونه به نحوی باشه که آیا مثلا این آدمه یا یه چوبی ازش اونجا کار گذاشتن یا یه مجسمه از چیه. خب این وضعیتی که به وجود میاد این همون ادراک کلیه و این چیزیست که ما به عقل مثلا ایشون میخواد بگه نسبت میدیم. تو این فضا به حسب این مثال رو که مثلا اگه رفتیم جلو میشه چیز مشخص و روشنه، ولی وقتی از دور که داریم مشاهده میکنیم قابل تطبیق بر چیزهای متعدده. ادراک‌های کلی و جزئی کاملا شبیه به همین مثاله. باز یه مثال زده، مثالای قدیمی که مطرح شده، مثلا فرض کنید که درهم ممسوحه ایشون گفته. حالا الان درهم و اینها چندان مطرح نیستش، ولی شما فرض کنید که پول سکه‌ای باشه و این پولم اندازه‌هاش واحد باشه، چون الان به اندازه‌های مختلف هم حدشه. حالا برخی از پول‌ها می‌بینید که این سکه‌ها خیلی از جهت حجم و اینا شبیه به هم دیگه هستن، و بعد از بس تو دست‌ها مالیده شد و استفاده شد، این قشنگ این فرض کنید حکاکی‌هایی که روش شده این صاف شده و دقیق مشخص نمیشه که این چیه، دو ریالیه یا پنج ریالیه یا مثلا 100 تومانیه یا کمتر است یا بیشتر است، این خیلی واضح نیست. یه وقتی نه خیلی واضحه، یه وقتی نه واضح نیست. ببینید وقتی واضح باشه قابل انطباق بر کثیرین نیست، ولی وقتی مبهم باشه میگید نمیدونم این 100 تومانیه، این 200 تومانیه، این 5 ریالیه، این 2 ریالیه، این چقدریه، میشه مبهم. ادراک کلی و جزئی به چنین روندی مشابه هست. ادراک شفاف واضح مساوی است با ادراک جزئی، ادراک غیر شفاف مبهم مساوی استش با کلی. یعنی جزئی و کلی رو به چی برمیگردونه؟ به هویت ادراکی ما برمیگردونه. خب الله میفرماد این قولی که مطرح شده، ولی این قول دچار اشکاله. دو تا اشکال از اشکالات این قول رو علامه طباطبایی مطرح میکنه. ما این مقدار از عبارت رو میخونیم تا برسیم به اشکالاتی که علامه وارد میکنه. الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحو وجودهما. بحث راجع به کلی و جزئی و نحوه وجود کلی و جزئیه. یعنی علامه اینجا الان فرض کنید که نیازی اصلا نمیبینه که مفهوم شناسی بکنه، چون کلی و جزئی کنده بسیار واضح و روشنه. در حالی که دوستان توجه دارن یه مقدار بحثای ما که جلو میره، کلی و جزئی به لحاظ منطق معناش چیه، به لحاظ فلسفه معناش چیه، فیلسوف چه تلقی داره، میبینید که از لحاظ مفهوم شناسی هم همراه با دقتهای فوق‌العاده خواهد شد. ولی حالا ما امر رو خیلی واضح و روشن میگیریم، میگیم همون کلی و جزئی که تو منطق خوندید و یاد گرفتید. حالا بعد از اینکه این بحث روشنه، حالا ببینیم این کلیت و جزئیات چجوری شکل میگیره. ربما ظن، چه بسا گمان میشه، ان الکلیت و الجزئیات انما هما فی نحو الادراک، کلیت و جزئیات اینا تو نحوه ادراکه، رفتی به خصوصیات خود اشیا نداره. این برمیگرده به فضاهای ادراکی ما. فل ادراک الحسی، ادراک حسی لقوتهی، چون ادراک حسی خیلی قویه، یدرک الشیعه به نحو یمتاز و من غیرهی مطلقا، ادراک میکند شیء محسوس را، اون شیء را، شیء متعلق ادراک را، به گونه‌ای که از غیر خودش مطلقا ممتاز میشه. یعنی وضعیتی پیش میاد که دیگه حالت تردیدی اصلا وجود نداره، میگیم زیده، تمام. خب اگر چنین روندی طی بشه، در این صورت جزئیت شکل میگیره. ول ادراک العقلی لضعفهی، اما ادراک عقلی به خاطر ضعف این ادراک، یدرکهو به نحو لا یمتاز و مطلقا، یعنی لا یمتاز و عن غیرهی مطلقا یا من غیرهی مطلقا، ادراک عقلی به خاطر ضعفش درک میکند، ادراک میکند شی را نه به نحوی که از همه غیر خودش ممتاز بشود، نه لا یمتاز و مطلقا. مطلقا بله یه تمییزهای حاصل میکنه، ادراک بدون تمییز معنا نداره، ادراک مساویست با تمییز، بالاخره یه تمییزی باید اتفاق بیفته، اگه هیچ تمییز اتفاق نیفته یعنی اصلا علمی اتفاق نیفتاده، پس باید یه تمییزی باشه. ولی مطلقا از غیرش تمییز پیدا نمی‌کنه، یعنی یک حالت تردیدی بین این و آن برقرار میشه، حداقل بین دو چیز برقرار میشه. یدرکه به نحو بله لا یمتاز و مطلقا، و همین وضع ادراکی، این ادراک ابهام‌آمیز، و همین وضع باعث میشه که خاصیت انطباق بر اکثر از واحد براش پیش بیاد، و یقبل الانطباق علی اکثر من واحد، قبول انطباق بر بیش از یک فرد میکنه. مثل چی؟ کشبه المرئی من بعیدن، اینو توجه داشته باشید، این مثال هر همه این مثالا تو فضای ادراک حسیه، میخواد بگه عقلی و حسیش مشابه این مثاله، میخواد بگه که مثل کشبه المرئی من بعیده، مثل یک جسمی که از دور مشاهده میشه، المحتمل ان یکونه و زیدن، احتمال این داری که این زید باشه، او امرن یا امر باشه، او خشبتن منصوبتن یا یک مثلا چوبیست که اونجا نصب شده، او غیر ذلک یا چیزای دیگری هستش، مثلا مثل حالا بقر و غنم و اینجور چیزا ممکنه باشه، حالا زید و امر و خشبه منصوبه و غیر ذلک اینا باشه، و هو احد و ها قطعا، از یه طرف ما میدونیم اون شبهه قطعا یکی از اینهاست، نه اینکه واقعا به حسب خارج مردد به اینا باشه، به حسب ادراک ما مردده. این یه مثال. مثال دوم، و کدر هم الممسوح مال شما القابل الانطباق داره؟ لل انطباق تصحیح بهتر، و کدر هم الممسوح القابل لل انطباق علا دراهم، و مثل درهم مالیده شده ای رو که اون حکاکی ها توش ضعیف شده و قابلیت برای انطباق بر درهم های گونگون رو مثلا داره، علا دراهم مختلفه، بر درهم های گونگون رو داره. خب در چنین فضایی شما میبینید انطباق بر دراهم مختلفه از چه رای حاصل شد؟ از نکته ای رو که شما الان میبینید شفافیت ادراک رو از بین برده، مثل همون شبهی رو شما از راه دور می، اینا مثال هاییست برای این که ادراک حسی و عقلی که ادراک جزئی و ادراک کلی رو به بار میاره، اون رو بخواد برای ذهن ما در واقع روشن بکنه. پس بنابراین ادراک جزئی بر میگرده به شفافیت ادراک، ادراک کامل، و و معنای کلی بر میگرده به ابهام در ادراک. ابهام در ادراک انطباق سازه، یعنی انطباق بر کثیری میاره، اما شفافیت در ادراک به این شکل نیست. و یدفعه، اما این تحلیل تحلیلی نادرست، از جنبه‌های مختلف میشود این فرمایشی که مطرح شده رو مورد نقد و بررسی قرار داد، چنانچه الان خودشون یک قضاوت ارزشی راجع به ادراک حسی و ادراک عقلی کرده و افزون بر اون مدرکات اینها رو واحد دونسته در دو وضعیت مختلف با ابهام. خب این همین رو دچار اشکاله. ولی الان علامه طباطبایی داره دو تا نقد از میان اون نقدها رو مورد اشاره قرار میده. یکی این که مفاهیم کلیهی که ما داریم بر اساس این نظریه به حسب واقع جز بر یک فرد نباید صادق باشه. درسته به لحاظ ادراک ما چون شفاف نیستش قابلیت انطباق بر کثیرین رو داره، اما مفهوم کلی به حسب سنخ ذاتیش فقط از آن یک فرده، از آن یک مصداقه، نه مال افراد کثیر. یعنی این نظریه ابطال تمام مفاهیم کلیه رو در پی داره. این یک نکته. اشکال دوم که این رو میشود به هم دیگه هم برگردون، اشکال دوم این است که قوانین کلی همه از بین خواهد رفت. تمام علوم بناشون بر قوانین کلیه است. این هر علمی رو که تشکیل میدیم یک سری قوانین کلیه اون علم رو تشکیل میده که بر مصادیق و موارد متعددی تا بی نهایت قابل صدقه. و چون همین خاصیت داره میگیم علمه، یعنی علمی است که به عنوان یک رشته علمی مورد توجه و تعلیم تعلم و همانند اینا است. خب اگر ما این نظریه قبول بکنیم تمام قوانین کلی علمی از بین خواهند رفت. یعنی شما هیچ حکم کلی در هیچ یک از علوم نمیتونید داشته باشید. الله میفهمد در هر دو بخش مخالف با وجدان بدیهی و واضح ماست. ما مفاهیم کلی قابل انطباق بر کثیرین رو وجدانن این رو در میابیم، چنانچه در علوم قوانین کلی انطباق پذیر بر افراد تا بی‌نهایت رو هم درک میکنیم. صریح وجدان و برداشت ما این معنا و این تحلیل رو رد میکنه. میفرماد و یدفع او دفع میکند این نظریه را، یک ان لازمه او ان لا یصدق المفاهیم الکلیه. مفاهیم کلی اینجا به تصورات اشاره داره، بحث بعدی به تصدیقات اشاره داره. ان لا یصدق المفاهیم الکلیه، مفاهیم کلیه صادق نباشه، یعنی به کلیت صادق نباشه. به لحاظ واقع فقط راجع به یک فرد داره حرف میزنه، کل انسان مثلا. مثلا راجع به انسان وقتی دارید مطالعه میکنید انسان مفهومی کلی نیستش. انسان مثلا یعنی فقط زید، یعنی فقط زید. ما چون مبهم میبینیم اینجوری هستش کل انسان مثلا. الا ازید من واحد، این الا ازید متعلق به اون لا یستق، ان لا یستق المفاهیم الکلیه کل انسان مثلا. الا ازید من واحد من افرادها حقیقتن، حقیقتن از مجموع افرادی که انسان میتونه فقط بر یکی صدق میکنه. این توی تصورات و تو تصدیقات. و ان یک زب القوانین الکلیت المنطبقت و علا مواردها لا متناهیه الا فی واحد منها. و این که باید کاذب باشه قوانین کلی در تمام شاخه های علمی که منطبق هستش بر که علال قاعده میخواد منطبق باشد بر موارد غیر متناهیش، کاذب باشد در همه اون موارد مگر در یک مورد الا فی واحد منها. تازه اون یکی هم که ما نمیدونیم چیه. یعنی تمام علوم از بین خواهند رفت. مثلا وقتی ما میگیم الاربعه زوجون، نمیدونیم کدوم اربعه زوجه. مثلا توجه کردید یه اربعه ای زوج هست ولی کدوم اربعه باشه ما نمیدونیم. که قولنا الاربعه زوجون. یا مثلا وقتی میگیم و کل ممکنن فل وجودهی الا، اون مثلا مال ریاضیات، این مال فلسفه. و کل ممکنن فل وجودهی علتون، هر ممکنی علت میخواد برای وجود داشتنش و معدوم بودنش علت میخواد، هر ممکنی برای تحققش علت میخواد. این یه قانون کلیه. بگیم نه، منظور از این قانون کلیه یه ممکنی اینجوریه. توجه کردید؟ یه ممکنی اینجوریه. حالا این دو تا نمونه است. انواع مثال هایی که در علوم میشود بهش توجه داد. واحد به لحاظ ادراک ما، نه به لحاظ واقع. یعنی واقعا برای یک فرد بیشتر صادق نیست، ما مبهم درک کردیم واقعا مال یک فرده. توجه کردید؟ قابل انطباق بر کثیر، ولی علم از بین میره. یعنی واقعا صدق بر کثیرین نمی کنه. به لحاظ ذهن ما این انطباق هست. اگه جلو برین جلو برین جلو برین یک اربعه اینجوریه، نه همه اربعه ها. در حالی که این خلاف وجدان و برداشت بدی ما میگیم همه اربعه ها همین جوریه.
تمام جزئیات
نه اون چیز دیگه که ما کار نداریم که الان فعلا روی اربعه و زوجتون نه نه بحث اون جزئیات دیگه کار نداریم. یعنی شما اگه یک کلی درک میکنید این چون از دور دارید مشاهده میکنید این جوریه، جلو برید یک فرد بیشتر نیستش اینجا، یک فرد بیشتر نیست، یعنی زوجیت اربعه فقط در یک اربعه هست. راجع معنای این جمله این خواهد بود، انسان فقط یکی از شما اینجا هستید، انسانید. توجه کردید؟ هر کسی میتونه بگه اون یکی من هستم. توجه کردید؟ یکی فقط از اونایی که اینجا هستید و هستیم انسان هستیم. نه، انسان یک مفهومی نیست که بر همه صدق بکنه. خب این دیگه بداهت و صراحت وجدان ما این رو نمیپذیره واقعا. یعنی میفهمیم این به ادراک ما بر نمیگرده، به ابهام و شفافیت بر نمیگرده، هر دو شفافن. چی بگیم زید مثلا یحتاج و الالالا شفافه، چی بگیم کل ممکنه، واقعا شفاف و واضحه، رفتی اصلا به ابهام و عدم ابهام ادراک نداره. این نشون میده اینا بر نمیگرده به اون فضایی که شما توضیح میدید، این بر میگرده به خاصیتی در خود مدرک که الان میخواد توضیح بده. خب که قولنا الاربعت و زوجون و کل ممکن فل وجودهی علتان و صریح الوجدانه یبتلهو، و هر کسی قبول نکنه این دیگه داره وجدان نیستش. درجه کردید؟ و صریح الوجدانه یبتلهو، اینجا دیگه واقعا اگه کسی قبول نکنه وجدان نداره. و صریح الوجدانه یبتلهو، و صریح وجدان این رو ابطال میکنه. فلحق و پس اینجوری نیستش. پس کلیت و جزئیات به چی برمیگرده؟ الان تو این عبارت آرام داره وارد فضای حکمت متعالیه میشه. خب الان اگر کلیت و جزئیات با همون برداشت رو که معمولا ما میشناسیم باشه، این عبارتی که در ادامه میخواد توضیح بده این دچار خدشه خواهد شد، چون کلیت و جزئیاتی که ما میشناسیم این هر دوتا خاصیت مفهومه. یعنی مفهوم یا کلی قابل انطباق بر کثیرینه یا جزئی غیر قابل انطباق بر کثیرینه، بلکه منطبق بر یک فرد مثلا میشه. اما عبارتی که الان میاد خصوصا با توضیح افزودهی که در نهایی اومده، ما رو وارد فضای دیگری از کلیت و جزئیات میکنه، همون کلیت و جزئیاتی که فیلسوفانی مثل صدر و متعلهین ازش ادراک میکنن، یعنی برداشتی فلسفی از این بحث. ایشون میفرماد کلیت و جزئیات برمیگرده به نحوه وجود ماهیت، یعنی این جزء احکام ماهیته، خصوصیت ماهیته، بازگشتش به اینه که این ماهیت به چه وجودی موجوده، تو نهایه تفصیل داده. اگر ماهیتی به وجود ذهنی موجود باشه این کلیه، اما اگر ماهیتی به وجود خارجی موجود باشه این جزئیه. خب ما میدونیم این تعریف از کلی و جزئی، کلی و جزئی فلسفیه. یعنی فیلسوف اگر بخواد به لحاظ ملاکهایی که خودش داره کلی و جزئی رو تعریف بکنه، جزئیت فلسفی، نه یعنی قابل انطباق فقط بر یک فرد ولی قابل انطباق بر کثیرین نیست. نه، اگر هم جایی فیلسوف میگه جزئی یعنی غیر قابل انطباق بر کثیرین، این جمله رو در حد سلب تحصیلی معنا کنید، یعنی سلب انطباق موضوع، یعنی اصلا انطباق توش مطرح نیستش تا انطباق بر کثیرین داشته باشه. جزئی فلسفی اصلا انطباق توش معنا نداره، با وجود خارجی رقم میخوره. یعنی اگر شیئی، اگر ماهیتی به وجود خارجیش موجود باشه این میشه جزئی، اصلا مثلا انطباق توش مطرح نیستش. اما کلی چجوره؟ همین که یک ماهیتی به وجود ذهنی متحقق بشود از نظر فیلسوف به حسب ذاتش انطباق بر کثیرین توش راه پیدا میکنه، گرچه همین فیلسوف میپذیره این انطباق بر این خاصیت ذاتی انطباق بر کثیرین پذیرفتن گاهی از اوقات به خاطر قیوداتی که پیدا میکنه الان بر یک فرد بیشتر صدق نمیکنه، یا بعداً بر دو فرد، یا بر صد فرد، یا بر هزار فرد، ولی سنخ وجود ذهنی و مفهومی شدن یعنی انطباق پذیری. از منظر فیلسوف این کلیه. پس بنابراین کلیت و جزئیت برمیگرده به نحو تحقق ماهیت. اگر ماهیت به نحو وجود ذهنی موجود باشه میشه کلی، اما اگر ماهیت به نحو وجود خارجی موجود باشه میشه چی؟ جزئی و شخص. است. حالا البته ما میتونیم یک مطالبه های دیگری هم از فیلسوف داشته باشیم که چه بستری فضا رو آماده میکند تا از منظر منطقی یک مفهومی جزئی و یک مفهومی کلی باشه. فیلسوف باید این رو جواب بده. حالا ممکنه که برخی از بحثی که تو فصل بعد میاد که بحث تمیز باشه یه اشاراتی به این مسئله باشه، ولی این جای پردازش داره. چرا از منظر مفهومی به برخی از مفهوما میگیم جزئی؟ اینه از نظر مفهومی چرا دایره صدق بعضی جاها تنگ میشه، بعضی جاها گسترده میشه، با اینکه ذاتاً این نوع تحقق قابلیت انطباق بر همه کثیرین رو داره. اون بحث دیگری که الان نمیخواد واردش بشه. بله؟ نه اونم همینه، اونم همینه، ولی چون اینجا بحث ماهیته، بحث وجود ذهنی رو مطرح کردیم. کلن خاصیت وجودهای مفهومی همینجوریه، کلن خاصیت وجودهای مفهومی همینجوریه. همین لابشرت مقصمی نه کلی است نه جزئیه، ولی میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه. اگر تو ذهن بیاد کلیه، اگر تو خارج بشه جزئیه. لابشرت مقصمی مرسل است از کلیت و جزئیت. فالحق ان الکلیت و لذا کلیت و جزئیت جزء خواص وجود ماهیته، نه ماهیت فی حد نفسه. میفرماد فالحق ان الکلیت و الجزئیت نهوان من وجود الماهیت. چون چه عرض کردم در نهایه تصریح میکنه، همین رو باز میکنه. اگر وجود ذهنی بود کلی، اگر وجود خارجی بود جزئی. خب میدونید این جمله خروج از معنای متعارف کلیت و جزئیتی هستش که اون قیل قبلی بر اون اساس بحثای خودش رو داشت پیریزی میکرد. قول قبلی قطعا باطله، ولی اون بر چه اساسی داشت حرفاشو مطرح میکرد؟ بر اساس جزئی و کلی که ما تو منطق میفهمیم. ولی الان تو زیر عبارت شما بحث رو برگردید توی فضای دیگری وارد کردید. خواهی ما التفات به این بحث مثلا نداشته باشیم، آدم فکر میکنه جزئیت و کلیت با همون معنای متعارف منطقی، یعنی چیزی که قابلیت انطباق بر کثیرین داشته باشد و چیزی که انطباق بر یک فرد دارد، این به نحوه وجود ماهیت برمیگرده. اگر به وجود ذهنی باشه اون وقت کلی، اگر به وجود خارجی باشه این که همه چی به هم میخوره. پس ما به آرامی از معنای کلی و جزئی عبور کردیم. معنای کلی و جزئی که فیلسوف مثل فیلسوفی که مثلا شیخ اشراق باشه، اولین بار این رو شیخ اشراق مطرح کرده، گرچه خیلی از اوقات به اسم صدر المتعلمین مطرح میشه که صدر المتعلمین گفته هر چیزی که مفهوم بشه و ذهنی بشه کلی هستش، ولی خود صدر هم در جلد 6 و اینها متذکر شد، جلد 6 اسفار، و اولین بار شیخ اشراق به این بحث التفات داده که اگر امری مفهومی بشه قطعا کلی هستش. تشخص زیر سر تحقق خارجیه. منتها تحقق خارجی رو جناب شیخ اشراق همون هویت ماهوی میدونه، ولی صدر المتعلمین چی میدونه؟ هویت وجودی تلقی میکنه. اختلافی که بین صدر و شیخ اشراق در این قسمته. فالحق ان الکلیت و الجزئیت نهوان من وجود ماهیات، اگر ذهنی باشه کلی، اگر خارجی باشه جزئیه. از این بحث ما خارج میشیم. در نهایت الحکمه فصل بعدی رو ادامه این فصل آورده، از یه جهت تناسب خوبی داره، ولی در حسرت تو اینجا تو بدایه بحث رو جدا کرده. و اون این استش که ما در کنار تشخص و جزئیت یک بحث دیگری داریم به نام تمیز. اگر ادامه همون بحث بود، از یه جهت ما میتونستیم از دل این بحث این نکته رو در بیاریم که چطور میشود، الان هیچ بحث صریحی اینجا نیستش، اتفاق نیفتاده، ولی چطور میشود که یک مفهومی با این که هویت ذهنی داره، اون وقت ما بگیم انطباق بر یک فرد داره، انطباق بر چند فرد داره، یا انطباق بر مثلا کثیرین فراوان داره، دارش مثلا چقدر وسیعه. از بحث تمیز ما میتونیم این مسئله رو تحلیل بکنیم، گرچه الان وارد این بحث نمیشیم. ما فصل هشتم که آخرین فصل این مرحله هستش، راجع به دو مفهوم میخواد بحث بکنه، تمیز و تشخص. تمیز ماهیات چیه؟ تشخص ماهیات چیه؟ تشخص ماهیات ما رو گره میزنه به همون مفهوم جزئی که در فصل قبل داشتیم. حتی حالا جلوتر که میدیم این در هم آمیختگی مباحث به ما اجازه نمیده همه رو باز کنیم. مشار و تبعات نگاه مشاری حکمت متعالیه و تبعات نگاه حکمت متعالیه، همه اینها رو بخوایم در این متنی که الان اینجا داریم همه رو از همدیگه جدا بکنیم و تفکیک بکنیم. لذا شما همیشه باید انتظار داشته باشید به آرامی داره از یک معنای میغلطه در یک معنای دیگر، به آرامی از یک فضای مشایی ما رو میبره تو فضای صدرایی، ولی مراقب باید باشیم. اگه اینا رو خلط بکنیم عبارت ها قابل حل و فصل نخواهد شد و دوچار درد سر خواهیم شد. حالا در هر صورت تو فصل 8 دو تا مفهوم مطرح شده، یکی مفهوم تمیز و یکی مفهوم تشخص. مفهوم تمیز در ارتباط با ماهیت چجوری معنا شده؟ معنایی هم که اینجا شده رو من الان میگیم و خدمتون عرض میکنیم، ولی میشود دقتهای افسوده تری در همین مفهوم تمیز هم پیاده کرد. ولی الان بیانی که علامه طباطبایی اینجا اعمال میکنه اینه: تمیز یک ماهیت از ماهیات دیگر یعنی عدم تصادقشون بر یک چیز. هر وقت دو تا ماهیت دیدیم که برای یک چیز تصادق نداشته باشن، معلوم میشه این ماهیت ها متمایز از یک دیگر هستن، تمایز دارن. مثلا شما میبینید دو تا مفهوم انسان و فرس رو با هم مقایسه میکنید، مفهوم ماهوی انسان و فرس، میگید اینا دو تا مفهوم متمایزن. چرا؟ چون تصادق بر چیز واحد ندارن. یک چیز شما نمیتونید بگید هم انسان و هم فرس. حالا این برداشت خوشبینانه از مسئله است، اشتباه کردید؟ برداشت خوشبینانه است، ولی اگه برداشت بدبینانه یا واقع بینانه داشته باشیم، نه، بیش از این حرف هستش. هم انسان هست، هم فرس هست، هم گاو هست، هم حمار هست، هم مار هست، هم عقرب هست، توجه که حالا اگه قابل جمع اینا با هم دیگه باشه، یا هم گرگ هست، هم حیوان درنده هست. حالا در هر صورت برداشت خوشبینانه ظاهری که هیچ چیز تکون نخوره و مشکلی هم ایجاد نشه، این هستش انسان و فرس قابل صدق بر یک چیز نیستن. پس اینها مفاهیم ماهوی متمایز از یک دیگر هستن. این راجع به بحث تمیز. اما تشخص چیه؟ تشخص رو الان اینجوری معنا میکنه، تشخص با بحث جزئیات در واقع گره میخوره. ببینید تشخص و جزئیات چجوری معنا میکنه. میگه تشخص و جزئیات اینه که شما یک مفهوم ماهوی داشته باشید قابل صدق بر کثیرین نباشه. خب قابل صدق بر کثیرین نباشه، با توجه به بحثایی که شما در ادامه دارید، این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید اصلا صدق توش راه نداره که بشه جزئی و تشخص فلسفی، یا میخواد بگید نه صدق توش راه داره ولی صدق بر کثیرین نداره که بشه باید جزئی و تشخصی که در منطق ما میفهمیم. الان قضیه مبهمه، بلکه ابتدای کار ما باید بگیم همون تشخص و جزئیاتی که منطق میفهمه یعنی غیر قابل انطباق بر کثیرین و منطبق بر یک فرد رو ما باید لحاظ بکنیم. الان بدون این رو عرض میکنن، عرض میکنن بخاطر اینکه این نوساناتی که در این عبارت هستش رو ما بتوانیم به راحتی پشت سر بذاریم. عبارت نگاه کنید: الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها. دو تا عنوان راجع به ماهیات مطرح است افزون بر مواردی که قبل داشتیم، مثلا جنسیت، نوعیت، فصلیت، همه اینا بحثایی بود که راجع به ماهیات مطرح میشد ما بحث کردیم. همچنین در واقع بحث کلیت، جزئیات اینا رو مطرح کردیم. از جمله عناوینی که راجع به ماهیات تر میشه بحث تمیز و تشخصه. تمیز و تشخص چیه؟ حالا در جاهای فکر میکنم تو بحث‌های قبلی هم یه اشاره‌ای کردم، ولی بعداً تو نهایی مفصل‌تر باید با این بحث برخورد بکنید. ما تخصص داریم، این اصطلاحات تخصص، تعین، تشخص، تمیز، اینا در معنای دقیقشون چه امتیازی از یکدیگر دارن و در معنای غیر دقیقشون چجور بر هم دیگه انطباق میپذیرن. گاهی وقت تشخص میگیم همون تمیز اراده میکنیم، تمیز میگیم همون تشخص اراده میکنیم، تخصص میگیم یکی از اینا اراده میکنیم، اینا به چه شکله؟ در اصل ما این اصطلاحات نزدیک به هم رو داریم: تمیز، تشخص، تعین، تخصص. قبلا راجع به تخصص هم یه بحثی شد. الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها. تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونتها منها و مغایرتها لها به حیث لا تتصادقان. تمیز یک ماهیت از ماهیت دیگر یعنی جدا بودن این ماهیت از اون ماهیت و مغایرت این ماهیت از اون ماهیت بگونه‌ای که تصادق بر یک مورد نداشته باشن. مثل چی؟ که تمیز الانسان من الفرس، مثل این که بگیم انسان متمایز از فرس هست. چرا؟ به اشتمالی الان ناطق، چون انسان مشتمل بر ناطق، فرس مشتمل بر نمیدونم ساحل و اینها هستش، طبیعتاً اینها با توجه به مفاهیم و معانی که دارن در یک مورد قابل صدق نیستن. پس بنابراین انسان و فرد دو تا ماهیت متمایزه. و تشخص، اما تشخص به چه معناست؟ و تشخص کون الماهیت به حیث یمتنع و صدقها علی کثیرین. تشخص اینی که ماهیت بگونه ای باشه که ممتنع باشد صدق این ماهیت بر کثیرین. ببینید این جمله تا به تحمل هم برداشت فرض کنید فضای منطقی رو داره، هم تحمل برداشتی که مثل صدرا داره رو داره. این که میگه ممتنع از صدقش بر کثیرین، هم میسازه با این که صدق درش راه دارد ولی ممتنع از صدق بر کثیرینه، یا نه اصلا چون صدق درش راه نداره ممتنع از صدق بر کثیرینه. هر تا به تحمل هر دوتا رو داره. آره بیشتر اینجوریست. و تشخص کون الماهیه به حیث یمتن صدقها علی کثیرین که تشخص الانسان الذی هو زید، مثل تشخصی که زید داره. انسان الذی هو زید یعنی همین زید، منظور تشخص زید. زید چجوریه؟ قابل انطباق بر کثیرین نیست. حالا این که زید میگی قابل انطباق بر کثیرین نیست، منظور از زید چیه؟ مفهوم زید منظوره، میشه جزئیه منطقی. خود زید منظوره که میشه جزئی فلسفی. اگر مفهوم زید منظور باشه قابل صدق هست، ولی قابل صدق برای کثیرین نیست. اگر خود زید منظور باشه خب داستانش متفاوت خواهد بود. خب بعد از اینکه این توضیح رو داد، میفرماد از همین نکاتی رو که مطرح کردیم تفاوت تمیز با تشخص روشن میشه. دو تا تفاوت که بین تمیز و تشخص هستش رو مطرح میکنه. بفرمایید. بله. نه این تمیز، تمیز به خاطر تمیزشه، چون ماهیت ها از هم دیگه ممتاز هستن، میگیم مسار کثرته. این همین تمیز توی بحث تمیز ما هست. انسانه؟ انسان و سفید. بله این الان ما در واقع با توجه کنیم، مثلا الان انسان و ناطق چی؟ انسان و حیوان چی؟ انسان و عالم چی؟ مطابق این تعریف اینا دیگه نباید متمایزان باشن، در حالی که قطعا متمایزان هستن. عرض کردیم تعریفی که اینجا از تمایز اومده به همین مقداریست که الان باید مورد توجه قرار بدیم. قطعا در جایی رو که تصادق برای یک مورد نداشته باشن تمایز دارن، ولی تمایز منحصر به این مقدار نیست. همون تمایز ماهوی هم منحصر به این مقدار نیست. ما انواع تمایزهای ماهوی داریم که باید ملاک هر یک از اونها رو تبیین بکنیم و ارائه بدیم. این هست. خب پس بنابراین بعد از این که تمیز و تشخص توضیح داده شد، حالا میاد فرق این دوتا رو میخواد توضیح داده. دوتا فرق رو گفته. یکی این که تمیز یک وصف اضافی نسبیه، ولی تشخص وصف نفسیه. تشخص چه به معنای چی باشه؟ چه به معنای منطقی باشه، چه به معنای فلسفی باشه، همین وضعیت رو داره. تمیز اساساً می‌خوایم این شی رو از چیز دیگر ممتازش کنیم. پس بنابراین تمیز یه وصف نسبی و اضافیه، یعنی شی در مقایسه با چیزهای دیگر تمیز می‌پذیره. ولی تشخص چی؟ تشخص یه وصف نفسیه. خود شی وضعیتی داره که ما بهش میگیم تشخص، میگیم متشخص. مثلا اصلا قابلیت انطباق اصلا نداره، اصلا انطباق توش معنا نداره، یا نه انطباق معنا داره ولی انطباق بر بیش از یک فرد نمیپذیره. توجه کنید این وصف نفسیه. این وصف نفسی رو باز اشتباه نکنیم با اون چرا که پیش از این گفتیم فیلس از منظر فیلسوف چیزی که ذهنی باشه به لحاظ ذاتش انطباق بر کثیرین داره ها، ما با او کار نداریم، چون جزئیت و کلیت منطقی تو بستر کلیت فلسفی شکل میگیره. یعنی وضعیتی در ماهیت و پیرامونهاش میگذره که میشود فرض کنیم کلی منطقی یا جزئی منطقی. خب این یک تفاوت. تفاوت دیگری که اینجا وجود داره اینه که تمیز منافاتی با کلیت نداره.
ولیکن تشخص چرا با کلیت جمع نمیشه و منافات داره؟ اینو باز باید توجه بکنیم. مراد ما از این تشخص که میگیم با کلیت منافات داره و جمع نمیشه، مراد چیه؟ حالا من یه تفصیلی هستش که در تصویر عرض میکنم. و من هنا یظهر، و از همینجا واضح میشه، اولا داره تفاوت‌های تمیز و تشخص میگه، اولا و ثانیا دو تفاوت گفته شده. اولا ان التمييز وصف اضافي للماهيت بخلاف التشخص فانه نفسي غير اضافي. تمييز وصف نسبی و اضافی ماهیت، یعنی ماهیت در مقایسه با چیزهای دیگر تمييز میپذیره، برخلاف تشخص که تشخص یک وصف نفسی غیر اضافی شیء. عرض کردم تشخص رو به هر دو معنا بگیری همین وضعیت رو داره. و ثانیا ان التمييز لا ينافي الكليات. اینو توجه داشته باشید، ایشون میگه که لا ينافي الكليات میشود جوری معنا کرد که بگیم نه تنها لا ينافي الكليات بلکه همیشه با کلیت همراهه. اگر ما تمیز رو یه جور معنا بکنیم میتونیم اینجوری بگیم، ولی نه، تمیز رو ببینید، توجه کنید، تمیز رو اینقدر مفهومش رو وسیع گرفتیم، نه اون تعریفی که اینجا آمده، وسیع گرفتیم که خود یعنی فرد و شخص از باب مقایسه با دیگران خب غیر از دیگران هستش. توجه کردید این مطابق با این تعریفی که اینجا آمده نیستا. اگر مطابق با این تعریف بخوایم پیش بریم، خب تمیز همیشه همراه با کلیت هست. این کلیتی که ما میگیم توجه داشته باشید که به چه شکله، چون تمیز با تعریفی که گذاشته یک وصف اضافی هستش، نه وصف نفسی هستش، و در ارتباط با دو تا ماهیت در تصادق بر مورد واحد میخواد صرغ بده. این رو مواظب باشیم. عبارت علامه تو اینجا که میگه تمیز منافات با کلیت نداره، این عبارت میسازه با اینکه با کلیت باشه یا بدون کلیت باشه، ولی به حسب قرائن قبلی باید بگیم تو فضای کلی داریم این حرف رو میزنیم. میفرماد و ثانیاً ان التمييز لا ينافي الكليات فان انضمام کلیین الى کلیین. چرا این الان این فان انضمام چرا میگه؟ میگه نگاه کنید، اساساً وقتی میخواد یک مفهومی از چیز دیگر تمیز پیدا بکنه، یا این تمیز به حسب اونجوری که بعدم میاد، یا این تمیز به حسب ذاتشه، یا به حسب انضمام چیزهای دیگر به سوی او هستش. خب چیزهای دیگر رو که به سوی او انضمام میکنید، نباید چیزهای دیگر وضعیتی باشه که تشخص برای ما بیاره، که پس اونام کلیه. شما 10 تا کلیه دیگر رو به این کلیه اول اضافه بکنید، این کلیت رو از کلیت خارج نمیکنه و تبدیل به جزئی و تشخص نمیکنه. پس بنابراین تو بحث تمیز که ما مطالعه میکنیم، تمیز منافاتی با کلیت نداره. فان انضمام کلیین الی کلیین، ضمیمه کردن یک کلی به کلیه دیگر، اینا رو نگاه کنید، این فضای تمیز به حسب قرائن قبلی و با این جمله همش تو فضای کلیاتی دور میزنه که نمیتونیم تمیز تو بستر تشخص جریان بدیم، ولی تمیز به حسب معنای خودش میتونه تو بستر تشخص هم باشه، ولی وصف نسبیه، ولی تو میتونه تو بستر تشخص هم باشه. ان التمیز لا ينافي الكليات، منافات با کلیت نداره، به خاطر اینکه شما هر چی به این ماهیت هم اضافه بکنید تو فضای کلیت باز کلیه. فان انضمام کلیین الی کلیین گرچه موجب تمیز می شود، ولی لا یوجب الجزئیات، موجب جزئیات نمیشه. مراقب باشیم ها، یعنی الان ما این جزئیاتی که داریم میگیم یعنی چی؟ اگر چیزای دیگر اضافه کنیم این موجب تمیز هست و موجب جزئیات نمیشه. مرادتون از جزئیات چیه؟ جزئیات منطقی، جزئیات فلسفی، این در هم آمیختگی مباحث و حجم نسبت‌های مختلفی که با هم پیدا می‌کنه، این باعث میشه که اصلا توضیح هم ندیم. و ثانیاً ان التمييز لا ينافي الكليات، تمييز منافات با کلیت نداره. انضمام یک کلی به کلی دیگر موجب تمييز میشه، ولی موجب جزئیات نمیشه. پس اساساً تمييز منافاتی با کلیت نداره، چون انضمام یک کلی به یک ماهیت کلی موجب تمیز هست، پس تمیز با کلیت جمع میشه. و لا ینتهی الیها و انتکرره، و اضافه شدن کلی به کلی مورد نظر ما که الان میخواییم رو ممتاز از بقیه بگیریم، منتهی نمیشود به جزئیات، هرچند این کلی هایی که داریم اضافه میکنیم تکرر پیدا بکنه. و لا ینتهی، ولا ينتهي این تمیز به جزئیات و این تکرر این انضمام، هر چند این انضمام هم تکرر پیدا بکنه، شما هزاران کلی هم بهش اضافه بکنین، این از وضعیت کلیت خارج نمیشه. یعنی مثلا شما مفهوم انسان رو دارید، بگید انسان سفید، توجه کردید؟ یه کلی دیگه بهش زمینه بکنید، بگید انسان سفید عالم، توجه کردید؟ بازم یه کلی دیگه اضافه کردید، ولی هنوز تمیز از این تشخص و جزئیات مطرح نمیشه. هی فرض کنید هزار تا کلی دیگه هم اضافه بکنید، پس بنابراین تمیز با کلیت سازگاره. ولیکن به خلاف تشخص، ولیکن تشخص و جزئیات با کلیت سازگار نیست. خب اینجا ما باید بگیم که مرادتون از تشخص و جزئیات چیه، منطقی یا فلسفی؟ اگر منطقی باشه از منظر فیلسوف با کلیت جمع میشه، ولی اگر فلسفی باشه، بله، تشخص و جزئیات فلسفی هرگز با کلیت قابل اجتماع نیست، چون رسیم او هستش. خب تا اینجا ما تفاوت‌های بین تمیز و تشخص رو هم به حسب اون چی که الان مطرح کردن رو ترک کردیم. از اینجا ثم ان التمیز بین مایتین وارد یه بحث دیگری در تمیز و تشخص میشه، و اونم عوامل تمیز و عوامل تشخصه. چه چیزهایی تمیز میاره، یعنی چه صورتهایی هستش که تمیز آفرینه، به چه شکلهایی هستش که تمیز پدید میاد، و به چه شکلی هستش که تشخص شکل میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله. نکته اولیه
اینه که خارج موجود واحد باشه، یعنی اگه اجزا موجود به وجود واحد باشن میشه هم حمل اولی، حمل اجزا بر اجزا تو خارج. ببینید میگه موجود، ما این بحث مطرح کردیم، وقتی موجود به وجود واحد میشه یعنی خودش ماهیت واحد است، یک شیه،
و وقتی یک شیه که شد، حالا حمل اجزای این یک شیء بر یک شیء میشه حمل اولی. میخوام توجه داشته باشی دیگه، اونا رو باید در جای مفصل بود. این که ایشون گفت اگر به وجود واحد باشه حمل اولی میشه، همه جا این اتفاق نمیفته.
چرا؟
به خاطر اینکه شما مثلا شما وجود و وحدت، حمل وحدت بر وجود حمل اولی نیست. ببین این نکته رو من میخواستم بگم،
وحدت ماهیت نیستش.
اشکال نداره، هر چیزی به حمل اولی تو راه داره، اشکال نداره. میخوام بگیم نگاه کنید، از باب اینکه وجود واحد شد، این وجود واحد شما رو برد توی مفهوم واحد، حملای در اون مفهوم. مثلا اگر وحدت یک مفهوم مرکب بود، شما میگفتید خب وجود که واحده، وحدت هم که به همین یک وجود موجوده، اگر تو درون وحدت چیزهایی وجود داشته باشه،
نه حمل اولی
میشه، حمل اولی.
نه درست نیست.
آره نه میشه حمل اولی، ولی الان اینجا دیگه وحدت مثلا اجزا نداره که. میخوام بگم توجه کنید، علامه تا کاش که این بحث نمی آورد که حمل اولی به وجود وارد، ولی از چه راهی به این سمت رفته؟ میگه چون یک وجود داریم و این به یک وجود واحده، پس دو تا چیز نیستن، یک چیزن. وقتی یک چیز شدن، حملی که در همین حوزه صورت میگیره، نه بین این ماهیت و اون وجود.
بله
توجه کردید؟ مثلا اگر شما چند چیز دیدید که به یک وجود موجود بود، نه حمل این چند چیز بر همدیگر حمل اولی باشه، نه، اگر این وجود واحد نشون میده که این وحدت، وحدت واحده، اگر رفتید تو وحدت و فرضاً وحدت دارای اجزا بود، حمل اون اجزا بر خودش میشه. بعد چی؟
همین فهمیدید که میگه یه سری ماهیت رو حمل کنه بر وجود، بعد فهمیدید که چون این وجود واحده، این ماهیت هم همشون واحد میشن،
یک ماهیت واحده شد،
بعد گرمه ماهیت همه هم هم
آره
خب اگه ما این حرف رو بزنیم نسبت به ملاک که قبلا علام بزن اهمتر میشه، علام قبلا مثلا حمل ذاتی یا ذاتیات در کل هم حمل اولی
همینجاست.
اونجا یعنی انسان حیوانات هم به اولی بوده، اما انسان حیوان ناطقه است یه طور اون ملاک هم اولی نبودش.
نه اون که اصلا حمل ذاتیات بر ذات نیستش، حمل یک ذاتی بر ذاتی دیگر هست،
اونجا حمل اولی نبوده.
بله حمل اولی نبوده،
حمل اولی میشه.
نه حالا این که آیا
خودتون فهمیدید که الان حیوان به ناطق خارج حمل اولیه،
این بحث نشده، بحث نکردن این رو، توجه کردید؟
واسه الان چه ملاک
نمیدونم چی بگم اینجا، چون این بحث مطرح نشده. مثلا آدم دوست داره بگه حمل اولیه،
ولی نمیتونیم به گردن اینا بندازیم، اینا نگفتن این رو.
خب این واسه ملاک، یعنی ملاک قبل صد در
اونجا نمیشه یه حرفی زد.
بعد ملاک رو عوض کنیم، یا بگیم همون ملاکه، یا بگیم این ملاک درسته، یا بگیم مثلا ملاک چیز دیگه. اینا آثار اینه که دارن.
بله، نتیجه اینی که اینجا عرضه شد اینه که حمل اجزا بر یک دیگر هم حمل اولی باشه.
نمیشه با توجه به چیز بود.
اما این باز یه اضافه داره.
نه همینم آدم احساس میکنه که علامه انگار چشمو میدوزه تو همون مورد خاص. مثلا فرض کنیم ما وقتی میگیم که انسان حیوان است، ما یه وقت میتونیم این حیوان رو بگیم آقا مصادیق مختلف داره، بنا به انواع مختلفی که داره، یه موقع بقره، یه موقع غنمه، یه موقع مثلا خود انسانه. اینجا علامه وقتی میگه انسان حیوان است، اینجا حیوانو داره، حیوان به شرط انسانیت داره در نظر میگیره. یعنی تو همون لحظه داره این به شرط بودن رو داره داشت لحاظ میکنه که بین این دوتا دیگه دوگانگی نمیبینه. اگه نگه بخواد به نفع کلی سر رو بیاره بالا،
حالا همین وضعیت رو بین اجزاش
برد. اگر ما به شرطیت نگاه کردیم اشکال نداره که بین اجزا همین حرف رو بزنیم. من میخوام بگم که این نمیدونم اینو بعد مثلا شما لازم فلسفی بگید که ما مثلا تو حملا باید چی رو نگاه کنیم. یعنی ما سر اونو میبریم تو اون مثال خارجی خاص، خب بعد وقتی دیگه الان تو مثال خارجی خاص به اتحاد رسیدن که دیگه این حمله اولی میشه دیگه. اما اگه نه سر اونو بریم بالا لازم مفهومی بریم نگاه کنیم، به نفع لابشرجی بهش نگاه کنیم، بگیم این میتونه مصادیق مختلف داشته باشه، این هم میتونه مصادیق دو
یه مفهومی نگاه کنیم.
اون چیزی که ما تو منطقه